که بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید در ملاقات با رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان در جریان سفرش به قطر دیدار کرده و در مورد وضعیت زنان، محدودیت‌ها و آموزش آنان صحبت کردند. آقای شاهین میگوید جهان باید به جای شعار حقوق زنان عملاً در قسمت بهبود وضعیت زندگی و آموزش زنان با آنان کمک کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید برای احیای اقتصادی این کشور به اندازه کافی تلاش کند، اما آمریکا گفته است که حکومت طالبان مسئول ایجاد شرایط برای ثبات اقتصادی افغانستان است. خانم لاینز شب گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان به سمت در حرکت است که امور تجارتی را بیشتر از این ضربه خواهد زد و شهروندان این کشور را بیشتر فقیر خواهد ساخت. انتظار می رود که تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش به سلسله بازی های 20 اوره امروز دوباره به میدان بروند. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفته است که نخستین بازی 20 اوره افغانستان و کشور میزبان بنگلادش روز پنجشنبه تا نیم ساعت دیگر آغاز خواهد شد. قماندانی امنی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار میگوید که یک کودک را از چنگ آدم ربایان نجات داده است. حافظ البصیر زابلی سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی معلومات داده و گفت که مجاهدین قماندانی امنی ولایت ننگرهار کودک به نام متیولا را در مربوطات حوزه نهم از چنگ اختطافشیان آزاد و به خانواده‌اش تسلیم کردند. یک هیئت اوکراینی روز گذشته به برست، یکی از شهرهای بلاروس رفت تا دور دوم مذاکرات را با هیئت روسی انجام دهد. این مذاکرات امروز پیش برده می شود. مقام‌های محلی تایید کردند که نیروهای روسیه شهر خرسون اوکراین را تصرف کردند. خرسون اولین شهر عمده در اوکراین است که پس از حملات نظامی روسیه بر اوکراین به دست نیروهای روسی افتاده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از ایگور کولیاخف شاروال خرسون این خبر را تایید کرده است. او در یک پیام در فیسبوکش گفت که برای مبارزه با نیروهای روسی اسلحه و مهمات نداشتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه استودیو پی یک این مطالب را برای نشر آماده داریم. در حالی که تنقیدها در رابطه با رفتار طالبان به زنان و دختران در افغانستان زیاد شده، رئیس دفتر طالبان در قطر میگوید که جهان عوض شعارهای زیاد در قسمت بهبود زندگی زنان کمک عملی کند. وزارت مالی افغانستان گفته است که از ایجاد ساختارهای موازی در افغانستان باید جلوگیری شود. جرمنی و بریتانیا نشستی را مشترکاً در مورد افغانستان برگزار می کنند. دور دوم مذاکرات صلح بین اوکراین و مسکو امروز برگزار می شود. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش تا چند دقیقه دیگر به میدان می روند و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که جهان باید به جای شعار حقوق زنان عملاً در قسمت بهبود وضعیت زندگی و آموزش زنان با آنان کمک کند و این موضوع را او با خانم امیری هم در میان گذاشته است. خانم امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان است که در قطر سفر کرده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید آنان پالیسیشان را در قسمت آموزش زنان با رعایت حجاب اسلامی اعلام کردند، اما باید جهان در قسمت ارتقای ظرفیت آنان را کمک کند. سهیل شاهین به رادیو آزادی میگوید همکنون دانشجویان زن برای رفت و آمد نیاز جدی به وسایل حمل و نقل دارند. آقای شاهین خواستار گام‌های عملی جامعه جهانی در قسمت آموزش دختران شده است.
نړۍ باید ښځو د حقوقو
جهان باید از شعار حقوق زنان فراتر رفته و عملاً به امارت اسلامی در بهبود زندگی زنان و ساخت مکاتب و پوهنتون‌ها کمک کند.
دفتر سیاسی طالبان در قطر در حال این اظهارات را مطرح می کند که بر اساس تصمیم وزارت تحصیلات عالی طالبان درس های تمامی پوهنتون های مناطق سردسیر از هفتم حد آغاز شده است. بر اساس تصمیم این وزارت صنف های درسی دانشجویان دختر و پسر جدا است. دختران از طرف صبح و پسران بعد از ظهر به صنف هایشان حاضر می شوند. پیش از آن پوهنتون های ولایت گرمسیر نیز آغاز شده بود. پس از حکومت طالبان بر افغانستان در 15 آگوست تمامی پوهنتون های دولتی بسته شدند و در کنار آن برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشد. اینکه وزارت معارف طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را خواهد داد یا خیر هنوز معلوم نیست، اما مقام‌های طالبان بارها گفتند که در این زمینه روی یک طرح کار می‌کنند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر در جریان سفر رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغانستان به قطر در مورد وضعیت زنان، محدودیت‌ها و آموزش آنان صحبت کردند. بانو امیری هم در صفحه توییتر خود نوشته است در چند روز گذشته از مقام‌های زن در قطر خواسته است تا از زنان در افغانستان و تحصیل آنان حمایت کنند. او همچنین نوشته است نیاز است که افغانستان برای تامین ثبات و آینده خوب از توانایی و استعداد زنان و دختران کار گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت مالی حکومت طالبان گفته است که از ایجاد ساختارهای موازی در افغانستان باید جلوگیری شود. این موازیگیری پس از اقدام تازه بانک جهانی صورت گرفته است. هیئت مدیره بانک جهانی به تازگی طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه مالی صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF به نهادهای خارج از کنترل طالبان در افغانستان اختصاص داده خواهد شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
هرچند وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که تصمیم بانک جهانی مبنی بر آزاد کردن میلیون ها دلار استقبال میکند، بر آنچه جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی در افغانستان خوانده تاکید کرده. در خبرنامه شام دیروز این وزارت آمده است که هزینه های تطبیق پروژه های خارج بودجه از طرف سازمان ملل متحد کاهش یابد. وزارت مالیه حکومت طالبان که تا هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، بر مؤثریت، شفافیت و پاسخگویی تاکید کرده. بر بنیاد اقدام تازه بانک جهانی، اداره های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در استفاده میلیون‌ها دلار از وجوه مالی صندوق وجهی بازسازی افغانستان برای عرضه خدمات اساسی استفاده خواهند کرد. گفته شده است که این خدمات مشمول حفاظت از سرمایه های آسیب پذیر، سرمایه بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمک های بشری در آینده می شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، 1,500,000,000 دلار صندوق وجهی بازسازی افغانستان ARTF منجمد شد. بانک جهانی این صندوق را مدیریت می کند.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
جرمنی اعلان کرده است که یک جا با بریتانیا نشستی را در مورد افغانستان برگزار می کند. قرار است که این نشست به هدف بررسی اوضاع افغانستان راه اندازی شود. این که چه زمان در گزارش می شنوید.
با گفته مقامات جرمنی نشست به همکاری بریتانیا برای بررسی وضعیت افغانستان در آخر ماه مارچ برگزار خواهد شد. توبیاس لیندنر وزیر دولت در امور خارجه جرمنی در توییتر نوشته است که خوشحال است که از کنفرانس به سطح عالی برای تعهد به افغانستان میزبانی میکنند. او افزوده است بیش از 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نیاز است به کمک آنها ادامه دهیم. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در حال حاضر 97% افغانان زیر خط فقر زندگی می کنند. این سازمان افزوده است که نیم نفوس افغانستان برای زنده ماندن به کمک ها نیاز دارند. It is now most urgent to address
Afghanistan's economy. دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیشب بر احیای اقتصاد این کشور تاکید کرد. خانم لاینز هنگام ارائه گزارش درباره افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر اقتصاد افغانستان بهبود نیابد، مردم بیشتر بیکار و دچار فقر خواهند شد. او تاکید کرد که برای بهبود وضعیت باید با مقامات حکومت طالبان کار کرد. اما خانم لاینز افزود که کار با طالبان به معنای حمایت از هر آنچه آنها انجام می‌دهند نیست.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن می رویم به مهمترین مطلب جهان. دور دوم مذاکرات میان هیات‌های اوکراینی و روسی در حال برگزار می شود که روسیه به بمباردمان شهرهای اوکراین ادامه می دهد. در حال حاضر نیروهای روسیه شهر خارکیف را بمباردمان کرده و شهرهای بندری اوکراین را محاصره نمودند. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و در استیدیو است. تلاش ها برای توقف جنگ و درگیری در اوکراین به کجا رسیده؟
بله، تشکر. با عرض سلام به شنوندگان عزیز، مذاکرات به هدف پایان جنگ و درگیری امروز هم در منطقه برست در غرب بلاروس برگزار میشه، اما به نظر میرسه که نقاط مشترک اندک میان دو طرف وجود داره. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به خبرگزاری رویترز و تلویزیون شبکه یه تلویزیونی CNN گفته که پیش از آغاز مذاکرات مانادار روی آغاز آتش بس، روسیه باید به بمباردمان شهرهای اوکراین پایان بده و توقف بده. دستیار ولادیمیر پوتین هم گفته که روسیه گفته که علاوه بر آتش بس، موضوع ایجاد دهلیز کمک‌های بشردوستانه با اوکراین نیز در بحث‌های امروز گفتگو صورت می‌گیرد.
خب از جنگ ها چه خبر است؟
با ادامه جنگ ها در چندین جبهه در اوکراین، باید بگوییم که بمباردمان های شدید در خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین، ادامه داره. کیف هم شاهد انفجارهای بوده. با ادامه جنگ ها در چندین جبهه در اوکراین، وزارت دفاع بریتانیا گفته که ماریوپول، بزرگترین شهر بندری در بحیره آزوف، توسط نیروهای روسی محاصره شده. ایدئال است که وضعیت خرسون، شهر بندری دیگر در بحیره سیاه، نامشخص است. روسیه مدعی است که کنترل شهر خرسون را در دست گرفته، اما جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که وضعیت جنگ در این شهر بس برانگیز است و شاروال شهر ماریوپول گفته که جنگ شدید هنوز ادامه دارد. بگذارید که غصب که در مورد تلفات به مخاطبین خود بگوییم که مسئله وزارت دفاع روسیه برای اولین بار از تلفات از آغاز تهاجم این کشور به اوکراین سخن گفته. ای وزارت گفته که از آغاز جنگ از هفته گذشته به این سو 498 سرباز روسی کشته شده. سخنگوی وزارت دفاع ویدیویی را نشر کرده در این رابطه و گفته که نزدیک به 1600 سرباز روسی از 24 ماه فوریه تا کنون زخمی شده. این ارقام به طور مستقل تایید نشده و همچنان اوکراین تا هنوز در این مورد تلفاتی که روسیه گفته چیز بیان نکرده، تبصره نکرده. و پیش از این اوکراین گفته بود که نزدیک به 6000 سرباز روسی در این نبردها کشته و زخمی شدند.
خب کشورهای غربی تلاش دارند که روسیه را به خاطر حمله که بر اوکراین کرده در حالت منزوی قرار بدن. این تلاش ها به کجا رسیده؟
انزوای مسکو هنوز عمیق‌تر شده. این در حال است که اکثر کشورهای جهان در سازمان ملل متحد علیه روسیه قرار گرفتن و خروج نیروها از اوکراین را تقاضا کرده. همزمان محکمه بین‌المللی جزایی تحقیقات درباره احتمال جرایم جنگی را هم شروع کرده. در ضمن قطعنامه غیر الزامی تجاوز روسیه علیه اوکراین را محکوم کردند و حمایت 141 کشور از جمع 193 کشور به دست آورده. بقیه 35 کشور عضو شامل چین که رای ممتنع داده و 5 کشور دیگه به شمول روسیه، سوریه و بلاروس به قطعنامه رای منفی داده.
تشکر شنوندگان گرامی. مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که دور دوم مذاکرات میان هیات‌های اوکراینی و روسی در حال برگزار می شود که روسیه به بمباران شهرهای اوکراین ادامه می دهد.
شکست سکوت،
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها،
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها،
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
حالا بیایید سر بزنیم به بنگلادش، جایی که امروز میزبان مسابقه جالب و تماشایی کرکت است. بنگلادش با مهمانش افغانستان مسابقه می کند و این مسابقات تا دقایق بعد، اگر دقیق گفته باشیم، تا 14 دقیقه بعد شروع می شود.
تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش برای دو مسابقه 20 اوره آمادگی گرفتند. ورزشگاه میرپور بنگلادش میزبان این مسابقات خواهد بود. یک مسابقه امروز و رقابت دیگر شنبه برنامه ریزی شده. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان دیشب بر رادیو آزادی از آمادگی ها در این مورد گفت.
تیم ملی کرکت افغانستان به شهر دهاکا رسیده. در این شهر بنگلادش تیم ملی کرکت افغانستان با تیم میزبان دو مسابقه بین المللی را انجام خواهد داد. میرپورشان کشور به این مسابقات 20 اوره نیز آمادگی کامل خود را گرفته است.
افغانستان و بنگلادش پیش از این 3 مسابقه یک روزه را نیز برگزار کردند. افغانستان در 2 مسابقه شکست خورد و در 1 بازی هم برنده شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
شاروالی کابل برای مواد خوراکی و غیر خوراکی در این شهر نرخنامه تعیین کرده است. شاروالی در اعلامیه به نقل از کمیسیون کنترل قیمت ها نگاشته است: نرخنامه تعیین شده از امروز قابل اجرا است. در این اعلامیه آمده است هر دکاندار یا فروشنده‌ای که از این نرخنامه سرپیچی کند با برخورد جدی و قانونی روبرو خواهد شد. نرخنامه شامل قیمت 5 نوع کالای خوراکی و غیر خوراکی میباشد. گفته نیست که شاروالی کابل نیز یک شماره تماس را برای گزارش تخلفات اعلام کرده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که شهروندان کابل پس از حاکمیت طالبان از افزایش قیمت‌ها در بازارها شکایت دارند. سرمایه‌گذاران و بازرگانان در هرات نگران افزایش واقعات آدم‌ربایی هستند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت ناوقت روز چهارشنبه با نشر خبرنامه ای گفته است در نشست با مسئولان نهادهای امنیتی طالبان در هرات این نگرانی‌ها شریک ساخته شده و از آنان خواسته شده تا راهبرد روشنی را برای ریشه‌کن کردن این پدیده روی دست گیرند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات از مسئولان امنیتی طالبان خواستند که برای جلوگیری از فروش غیرقانونی سیم کارت در شهر و ورود موترهای بدون مجوز در شهر اقدام کنند. خبرنامه گفته است مقام‌های امنیتی طالبان به بازرگانان و سرمایه‌گذاران اطمینان دادند که برای جلوگیری از این کار همکاری کامل دارند. این در حال است که بر اساس برخی گزارش‌ها اخیراً به شمول کابل در ولایت هرات از افزایش واقعات آدم آدم‌ربایی خبر داده شده است. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 57 پول، یک یورو 100 افغانی و 87 پول، یک پوند انگلیسی 116 افغانی و 82 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 31 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم میکروفون را می‌گذاریم به جاوید نعیمی.
بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. من جاوید نعیمی با شما هستم. تا لحظات بعد از تصمیم تازه بانک جهانی خواهید شنید که بر اساس آن قرار است بیش از 1 میلیارد از صندوق امانت بازسازی افغانستان به برخی نهادها داده شود.
به شکل امدادی باشد، این نتیجه بسیار موقتی و کوتاه مدت خواهد داشت.
شمار از پیام های شما هم تا لحظات بعد.
از انجمن نوبنای هستم، این پیسه ما که در دفریفی بود ایت سر دلکش معلوم نیست.
اما حالا نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. روزنامه ایندپندنت به نخستین سخنرانی سالانه جو بایدن به عنوان رئیس جمهور امریکا به اردو مجلس کانگرس تمرکز کرده و در آن انتقاد شمار از جمهوری خان در مورد خروج از افغانستان را برجسته ساخته است. بایدن در این سخنرانی سه‌شنبه شب بیشتر به تهاجم روسیه در اوکراین، ایجاد اتحاد میان مردم در امریکا و همچنان همگیری ویروس کرونا پرداخت. به نوشته روزنامه، لورن بابرت نماینده ایالت کلرادو در مجلس نمایندگان در جریان سخنرانی بایدن او را متهم کرد که مسئول کشته شدن 13 نظامی آمریکایی در جریان عملیات انتقال از افغانستان بوده. در 26 آگست سال گذشته، در حالی که نیروهای آمریکایی عملیات انتقال از میدان هوایی کابل را شدت بخشیده بودند، حمله انتحاری در آنجا رخ داد که در نتیجه حداقل 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت. رویداد در نخستین سال ریاست جمهوری جو بایدن اتفاق افتاد که انتقادهای شمار از جمهوری خان را به امراه داشت. لورن بابرت به دنبال سخنرانی سه‌شنبه جو بایدن توییت کرد که نمیتوانست خاموش بماند. بایدن به حرف‌های بابرت واکنش نشان نداده. به گفته این نماینده، قهرمانان در اردوی آمریکا سزاوار خیلی تحسین بودند و بدون موجب کشته شدند. روزنامه گلوب اند میل چاپ کانادا به زندگی یک شهروند افغانستان که در جنگ اوکراین گیر مانده بود تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، جاوید حقمل که با نیروهای کانادایی در افغانستان ترجمان بود، با مشکل زیاد توانست از مرز اوکراین وارد پولند شود. به نوشته گلوب اند میل، حقمل با اعضای خانواده‌اش تابستان گذشته افغانستان را ترک کرد و اکنون از اوکراین هم آواره شد. این ترجمان پیشین نیروهای کانادایی به روزنامه گفته که سفرش از کیف به پولند خیلی دشوار بود و با خانواده از جمله فرزندانش با مشکلات زیاده روبرو شدند. حقمل گفته که در نظر دارد به جرمنی برود و درخواست پناهندگی دهد، زیرا او تاکید کرده که مقامهای کانادایی در اوکراین خواست او را برای انتقال نادیده گرفتند. روزنامه گلوب اند میل با نقل از جاوید حقمل گزارش داده که گفته است با گذشت 6 ماه داستان مشابه به خروج از افغانستان برای او و خانوادهش تکرار شد. حقمل گفته که پس از افغانستان دومین جنگ را در کمتر از 1 سال در اوکراین تجربه کرد و اکنون انتظار دارد که جنگ سوم در نگیرد. اینجا رادیو آزادی است. بانک جهانی با درخواست تمویل کننده های صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر حمایت از مردم افغانستان رویکرد جدید را اعلام کرده. بر اساس این رویکرد قرار است بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان با سازمان ملل متحد و چند نهاد غیر دولتی بین المللی اختصاص داده شود. در همین حال آگاهان امور اقتصادی به این نظرند که مصرف این کمک ها در بسترسازی افزایش کار برای دراز مدت منفعت بیشتر مردم را به همراه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت مدیره بانک جهانی به درخواست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی رویکرد توسعه یافته ای را تصویب کرد. بر بنیاد آن بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان و نهادهای سومی خارج از کنترل طالبان در افغانستان به شمول سازمان ملل و دیگر سازمانهای غیردولتی بین المللی اختصاص داده خواهد شد. هدف از تصویب این رویکرد توسعه یافته حمایت از ارائه خدمات اساسی، حفاظت از افغانهای آسیب پذیر، حفاظت از سرمایه بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمکهای بشری در آینده گفته شده است. در بخش از اعلامیه بانک جهانی آمده است، در گام نخست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان در مورد 4 پروژه به ارزش تقریبا 600 میلیون دلار تصمیم خواهند گرفت که به نیازهای فوری در بخش‌های آموزش، صحت، زراعت و همچنان معیشت جامعه با تمرکز شدید روی سهمگیری و استفاده زنان و دختران از این کمک‌ها رسیدگی کند. قرار است 600 میلیون دلار این کمک‌ها در سال 2022 در اختیار مجموعه سازمان ملل متحد قرار داده شود. طالبان در پیوند به این تصمیم تازه چیزی نگفتند، اما پیش از این در مورد مشابهی از اختصاص 280 میلیون دلار کمک مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی به صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف و برنامه جهانی غذا برای کمک به مردم افغانستان استقبال کرده بودند و گفته بودند که کمک رسانی بشری نباید سیاسی شود. شماری از آگاهان امور اقتصادی به این باورند که کمک ها به مردم افغانستان در صورت موثریت دارد که روی بسترسازی افزایش کار در طولانی مدت به مصرف برسد. محمد محسن اکبری آگاه امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت
این نوع کمک ها اگر در پروژه های مولد به مصرف برسد این ممکن در کوتاه مدت تاثیر نداشته باشه، اما در متوسط مدت و دراز مدت سبب ازی خواهد شد تا بر مردم کار ایجاد شوه و از او طریق یک منبع درآمد برشان پیدا شوه. اما اگر این کمک ها به شکل امدادی باشه این نتیجه بسیار موقتی و کوتاه مدت خواهد داشت.
صندوق امانت بازسازی افغانستان یا ARTF در ماه آگوست سال گذشته میلادی زمانی که کابل به دست طالبان سقوط کرد و آخرین نیروهای بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا پس از 20 سال جنگ کابل را ترک کردند مسدود شد. کشورهای خارجی به کمک‌های مالیشان که بیش از 70% هزینه‌های دولت پیشین را تشکیل می‌داد پایان دادند و آمریکا هم بیش از 9 میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد که بعداً جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان آزادسازی 7 میلیارد این پول را صادر کرد و نیم آن را به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و نیم دیگر به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم بشنویم از شما
پیام ها و نظریات شما.
ولی سبوریس از نای حف و تما شدیم شخصا از انجمن نوه نایاستم این همین فایسه ما که در دفریفی بود ایت سردرکش معلوم نیست کس بعضی کسا افتزالی گرفت کسا چرازالی گرفت بعضی کسا ایت چیز نگرفت نگر شما خواهش منستم که نمیده جستجوی کنین که گفت در کجاست کیق ما را از ما مظلوم ها را میخواد
مردم مهاجری که میادن طرف ایران خانواده زن و کودک بسیار برای اینا اذیت میشن بسیار کودک ها بره اکثر میموره اکثر به تای ماشین تصادف میکنه اکثر به دوست میبره اوی که پاسکا میگیره دواره ور میگردانه که خیزشو از دونده بمونن همی کسایی که خانواده میان زن و بچه ها خون میارن سرگردان میشن از بالای که به تاوی راون مورن یا دزدان برن یا دیگه سرگردان میشن با مخانه خوب مورن همی به می امارت کم مربرس و که امینا رو معنی کنن اگه میان هم از طریقت پاسپورت بیان
امی تلاشی خانه به خانه که است این به نظر شخصی خودی من بسیار یک کاری خوب است که دوز مثال مردم های قدا و طریق مافیا ای گپا گم میشه طالبا به حد نیستن، ما چشم دید خود ما شاهد هستیم که دمو جای اینا که تلاشی میکنه دیگه در تا اجازه صاحب خانه نباشه داخل خانه نمیشه. بسیار یک تلاشی خوب است دیگه، ما خوش هستیم از امارت اسلامی، خوش هستیم. یک کار یک کار نیگ است، بسیار اقدام نیگ است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید